بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، معروف است که یه شخصی برای دیدن یکی از بزرگان اهل معنا به شهر اون شخص وارد میشه. اون شخص رو نمیشناخت. از قضا در بد و ورود به اون شهر مواجه با همون شخص میشه، با همون کسی که به خاطرش بخواست بره به اون شهر. از اون آدم سوال میکند که آبادی شهر کجاست؟ و آدم هم میگه قبرستان. این شخص تصورش اینه که داره دستش میندازه بر میخوره، شروع میکنه به بد و بیرا گفتن به این آدم، راضی نمیشه، شروع میکنه به زدن این آدم. مردم میان بین این دوتا رو میگیرن که آقا ولکن، شخص اول این شهر، این آدم مهمیه، همه از جاهای مختلف میان برای دیدن این دو، داری فحاشی میکنی نسبت به او، داری بد و بیرا میگی، کتک میزنی. اون کیه؟ اون فلانیه. اصلا من برای دیدن این اومدم. افتاد رو پاش، عذرخواهی کرد، گفت من رو ببخش، من نفهمیدم، غلط کردم. گفت رفیقم، تو اون موقعی که منو میزدی، من به خدا گفتم خدا یا اینو اهل بهشتش کنم. اون که من میزدی، گفت چرا اینجوری کردی؟ چرا یه همچی دعایی در حق من کردی؟ من که داشتم تو رو میزدم. گفت به خاطر این که نمیخواستم خیری که از تو به من میرسه بیشتر از شری باشه که از من به تو میرسه. اینو بهش میگن نگاه صحیح. نگاه صحیح به مشکلات، به سختی ها، به پیچیدگی ها مثلا اصلا مهمیه. آره خب من هم میتونستم صبوری نکنم، حلم و شکیبایی به خرج ندم، من هم میتونستم فحاشی بکنم، ولی شرم میشد بیشتر از خیلی که در نصیبم میشه. نخواستم منشه شر باشم. مسئله حلم مسئله مهمیه، اما از همه اینها مهمتر نگاه صحیح به مسئله است. زندگی ما پیچیده از موضوعات، پیچیده به موضوعات و مسائل مختلفه، اما نگاه صحیح وجود نداره. سه نمونه به تو میگم، قرآنی دوتاش و یکیشم جهانی از ازل. ولی نگاه صحیح رو ببینید چه میکنه. در رابطه با جناب یوسف پیامبر الهی، از پیامبران این که علاوه بر مقام نبوت مقام امامت هم داره. در آیه 4 از سوره مبارکه اینطور بیان میکنن: از قال یوسف لابیه، یاد آور اون زمانی که یوسف یک نورسی بود، نوجوانی بود، به پدرش اینجور گفت: یا ابته، بابا، اینی من رأیتو، دیدم، احد عشر کوکبا، یازده تا ستاره، و شمس و خورشید و القمر و ماه لی، برای من و القمر، رأیتهم، دیدم اینا رو، لی یسجدون، برام سجده میکنن. خدا در زندگی جناب یوسف اراده کرده علو درجه را، خورشید و ماه و 11 ستاره برای او سجده کنند، تواضع کنند. این اراده حضرت حقه. پدر بیان میکنه: قال یا بنیه لا تقصص رویاک علی اخیک، این داستان رو برای داداشات نگو، علی اخواتک، برای برادرات نگو این داستان رو، که اگر گفتی دو تا اتفاق میفته: یک، فیکید لک کیدن، دنبال چاره میفتن که یک کاری بکنن این اتفاق نیفته. دو، ان الشیطان للانسان عدو نور، شیطان هم دشمن اوناست هم دشمن توئه، یه کاری میکنه که این اتفاق حتما میفته. خدا برای یوسف اراده کرده علو درجه را، اما شروعش چیه؟ شروعش به اینه که برادرها باید حسادت کنن، از حسادت او رو در چاه بندازن، از چاه درش بیارن، بفروشنش به بردگی، و بعد از 40 سال این اتفاق بیفته. ولی یوسف نگاهش به این 40 سال یک نگاه صحیحه، گله نمی کنه، خودش رو در مسیر این 40 سال قرار میده. این اتفاق باید بیفته. شاهد دوم قرآن برای جناب موسی برهم زننده طاغوت فرعون، که در پیشگویی ها اومده کسی از این طایفه تومار فرعون رو برمی‌چیند. این کس رو من خدا طراحی کردم باید چی بشه؟ پیغمبر بشه. طراحی من علو مقام نبوته. اما شروع مسئله چیه؟ شروع مسئله این است که در محل زندگی جناب موسی امنیت باید بین بره، به نحوی که 1000 شکم دریده بشود تا این پسر به دنیا نیاد. ولی این پسر به دنیا میاد. حالا این پسر باید رشد کنه. کجا رشد کنه؟ کجا باید رشد کنه؟ تا در امان باشه، تا او خواسته خدا اجرا بشه، او نبوت. سوره مبارکه قصص آیه 7: و اوحینا الی ام موسی ما به مادر موسی الهاب کردیم که ان ارزعی این بچه چند وقته رو شیرش بده. فاذا خفت الیه، هر وقت برش نگران شدی، ترسیدی که الان عوامل فرعون پدرش در خواهند آورد، فالقیه فی الیم، رهاش کن توی دریا. ولا تخافی، نترس. ولا تحزنی، غمگین نباش. انا رادوه الیک، او رو به سوی تو برمیگردونیمش و جاعلوه من المرسلین، پیغمبرش میکنیم. من طراحی کردم پیغمبری رو، اما برای رسیدن ناامنی رو، فرستادن توی آب رو، من اینو طراحی کردم، دوری از مادر رو باید اتفاق بیفته تا بشه چی آقا؟ تا بشه موسای کریم الله برهم زننده اوضاع فرعون. اینو من طراحی میکنم. موسی از این اوضاع گله نکرد که تمام عمرش رو تو خونه فرعون بزرگ شد، چون از اونجا هم در وجود نداره. من میخوام امنیت رو ایجاد کنم. اینو بیش بگن نگاه صحیح. از همه اینها مهمتر داستان آقای همه عالم است، وجود نازنین حضرت عبدالله الحسین. جبرئیل آمد، داستان ایشان رو بیان کرد و مادر به ایشان بارداره. پیغمبر داستان رو به فاطمه زهرا، تمام قضایای کربلا رو با ریز و درشتش جبرئیل به پیغمبر گزارش داده و پیغمبر به حضرت در میگه. مادر اظهار میکند که خب این بچه با این مصیبت ها، یعنی واقعا باید این همه مصیبت تحمل بکنه؟ بعد مادر که تحمل نمیکنه که، بچه من باید مثلا این همه مصیبت تحمل بکنه؟ چرا باید این همه مصیبت تحمل بکنه؟ قال الله تعالی، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت میفرماید خدا اینجوری کرده که ان له درجتن، برای حسین مقامی وجود دارد که لا ینالها احد من المخلوقین، هیچ کدوم از مخلوقین به اونجا نمیرسن و این رو خدا تقدیر و حسین کرده باید برسه، اما رسیدنش به این است که شش ماهش رو هم باید با دهان تشنه بکشند. رسیدن به این مقام حسین به این است که تحمل کند که ناموسش بازار کوفه ببیند، مجلس شراب ببیند، خرابه شام ببیند. و بعد وقتی از اسب میفته زمین میگه الهی رزن به قضا اک، من راضیم. اینو بهش میگن نگاه صحیح به مسئله. نگاه صحیح به مسئله. ما هر کداممان کم و بیش به مشکلی مبتلا هستیم. یکی به فقر مشکل دارد، یکی به بیماری مشکل داره، یکی به ناسازگاری با زن و بچه و برعکس همسر به زن و مثلا شوهر و فرزند، یکی به نافرمانی و تمرد بچه، به یکی به بیماری های صعب العلاج. هر کی که نگاه میکنه یکی از این سبدها، یکی از این موضوعات پیچیده تو سبد زندگیش است. نگاه صحیح. چیه؟ خدا میگه من مؤمن رو دوست دارم، ولی یه جوری که بخوام این برای که باید رشد کنه، ترقی بکنه، ارتقا پیدا بکنه، 40 روز نمیگذرد بر مؤمن که من یه سختی تو زندگیش میذارم. ولی نگاه صحیح اینه که به زینب کبرا تک و تنها میگه مسئله رو چجوری؟ ما رأیت الا جمیلا. این نگاه صحیح به مسئله است. بحث من امشب اگه برسم بتونم این کار رو انجام بدم اینه که آقا ما چجوری به این نگاه صحیح برسیم، چی کار باید بکنیم در این گنبد خضرا تا با این نگاه صحیح برسیم، که برسیم به جایی که بگیم هرچه آن خسرو کند شیرین بود. نگیم به خدا که این چه خداییه، ارمنی ها چی کار میکنن مگه؟ حالا من مثلا فرض کنید چادرم سرمه، من نماز اول وقتم، حالا چطور مثلا من سنم رسیده به 40 نتونستم شوهر بکنم؟ اینو نگم. آی چه خداییه، من این که مثلا فرض بفرمایید این همه بس امام حسین لحله میزنم، حالا ورشکست بشم گیر رفیق نواب بیفتم؟ اینو نگم. نگاهی به چی داشته باشم؟ صحیح مسئله داشته باشم. این از کجا حاصل میشه؟ این حاصل نمیشود مگر در سایه تربیت. حال بحثم اینجا شروع کنم. در مباحث اخلاقی میگن نفس انسان 7 مرتبه داره، 0 تا 100، با دوست به 100. حالا مراتب 0 تا 100ش رو بشمونیم، میگن 7 گامه. گام اول، ما ها غالبا تو همین جاها گیریم، نگاه غلط به مسئله مال همین مراتب پایینه. مرتب اول بهش میگن نفس مسوله، نفسی که کارش تسویله، با سه دندونه و ته 2 نقطه. تسویل یعنی چی؟ یعنی چیز زشت رو زیبا جلوه میده، امر بد رو خوب جلوه میده، کار ناشایست رو شایسته جلوه میده. این کار اوله. کار دوم دعوت میکنه، میگه بفرمایید. انسان در این مرتبه دوچار نفس مسوله میشه، توجیهگر میشه، میگه اگه تو این رشوه رو نگیری یکی دیگه میگیره. میگه آقا جوونیه، اشکال نداره هر کاری کردم درست میکنم انشاءالله، چند سال دیگه. جوونیه، دعوت به زشتیه، زشتی رو چیکار بکنه؟ خوب جد آقا جوون رو دیگه، حالا جوون رو باید اینجوری باشن؟ کی گفته؟ آقا مرید سهروسیه که خلاف شرعه، آقا ناراحت میشن، ما نباید دیگر رو ناراحت بکنیم. این دعوت به چی آقا؟ چیزیست که نفس تو امر زشت رو زیبا تبدیلش کرده. آقا ما که باید یه خدایی داشته باشیم، حالا این نشد زید بیپرستیم. عمر صد دچار نفس مسوله شد، گفتن حسین رو بکش، ما این نمیدیم. او فکر میکنم جواب میدم، توجیه نفس، چون در نفس مسوله است. میگه به این که حسین رو بکشی که قطعاً از آخرت خبری نیست، قطعاً خبری نیست، خون پسر رسول خداست. خب ولی وقتی رفتی شدی حاکم ری، اینقدر دست مردم رو میگیدیم، صدقه میدیم، انفاق میکنیم، کارا رو میکنیم، درست میشه بشه که تسلیم کن نفسه. نفس انسان مسلط نیست، فقط دعوت میکنه که بفرما، همین فقط بگه بفرما، هیچ بیشتر از این نمیگه. دو مورد قرآنه، یک سوره مبارکه یوسف آیه 18، یوسف رو انداختن تو چاه به امیدی که دیگه از چاه بیرون نیاد، ولی خب باید توجیهش بکنن، مادن جلوگری بکنن. و جاو علی قمیصه بدم کذب، شب اومدن پیش پدرشون، لباس رو آغشته کردن به خون دروغ، دروغین، خون بدن یوسف نبود. حالا پدر چی بهشون میگه؟ بل سولت لکم انفسکم، شما فکر کردید که یوسف رو میندازید تو دل چاه، بعد میای صبح تو شب دستورات من اطاعت میکنی، من یادم میره این قرب و صدقه من میدید، به همه عوامر من اطاعت میکنید، مثلا درست میشه، هم حل میشه مسئله. بل سولت لکم انفسکم، شما دعوت شدید به یه امر زشت که نفستون زیبا براتون جلوه داد، ولی من صبر جمیل، من صبر جمیل میکنم. والله المستعان علی ما تصفون، خدا هم کمکم میکنه. مورد دوم، 10 روز موسی به امتش گفت من میرم 30 روز بعد برمیگردم، 10 روز اضافه شد. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر، فردا شب باید نماز رو بخونی دیگه، و اتممناها بعشر، 10 تا اضافه کردیم تو این 10 شب. چی شد؟ یواشکی یه چیزی بگم، 10 شب سوره مبارکه طه آیات 95-96، سامری بت پرستی درست کرد. موسی وقتی بگه قال فما خطبک یا سامری، چی شد به این بریه دوچار شدی؟ قال بسر تو به مالم یه بسرو، من چیزی دیدم که شما ندیدین، فقبست تو قبضتن من اثر رسول، فرستاده خدا که اومده بود، من در مذاکرش با موسی دیدم موسی همش داره اینجا نگاه میکنه، وجب کردم وقتی رفت خاک زیر پاش برداشتم. و کذالک سولت لی نفسی، اینجوری این امر زشت رو خدا برای من، نفس مرا من چیکار کرد؟ زیبا جلوه داد. گفتم من از این برم دارم اون گوساله رو درستش میکنم، اینو میزنم حرف میزنم، مردم به من رو پیدا میکنن. من میخوام بگم که گلی به جمال امت موسی، 10 رو وقت داشتن. امشب پیغمبر از دار دنیا رفت، عصرش سامری یا امت پیغمبر مسیر رو عوض کرد تو صحیفه، به 10 روز هم نزوش بگذرد. تصویل ایران بهش گفت شما چرا کار کردی؟ گفت ما دیدیم کار اسلام زمینه، ما خواستیم شق عصای موسی نشه، گفتیم امت رو برای یه چیز اجماع کنیم. آقا به شما چه رفتی داره؟ سولت تصویل، این مرحله اول نفس مصبر است. مرحله دوم، اگر کسی دوچار نفس مصبر باشد هرگز نمیتواند پیشرفت بکنه. اگر کسی در زندگیش در مواجهه با مسئلش توجیه میکند، بداند دوچار نفس مصبر است. آقا همه مردم برن همین کار بکنه، همه مردم همین کار. آقا اگه این کار رو نکنی اجاره خونه رو نمیتونیم بدیم، تو این کارو برای رضا خدا نکن، به اجاره خونه میتونی بدی یا نمیتونی بدی؟ خدا رو امتحان بله نکن، به خدا اعتماد کن. این هم حواست باش. مرتبه دوم، این مرتبه بد نفسه، مرتبه دوم نفس اماره است. اماره صیغه مبالغه از امر کننده است، بسیار امر میکنه. نفس به ما اینکه نفس است بد نیست، اگه تهذیب بشه امارش باز خوبه، چون امارتون بل خیر میشه، اما اون چیزی که بده امارتون به سوه. اگه نفس مصوره رو جلوشو نگیری، این مرکب چموش رو رام نکنی، لگام بهش نزنی، دیگه دعوت نمی کنه، دستور میده باید این کارو بکنی. اینجا میشه اماره، یعنی امر کننده. چون تو جلوشو نگرفتی، او هم بستر رو برای تاخت و تاز مناسب دیده، دیگه شیلنگ تخته میندازه، دیگه نیاز به توجیهگری هم نداره، یا همینست که از آشه خاله است، باید همین انجام بدی. کاش همیشون کرد. یوسف از این نفس ترسید. سوره بواکی یوسف 53، و ما ابرأ نفسی ان النفس الامارتون، به منم میخواد دستور بده، میخواد بر منم سلطه پیدا کنه. الا ما رحم ربی، مگر اینکه خدا پروردگار من رحم کنه، من شرش نجات پیدا کنم. این هم مرحله بدی از نفسه. مرحله سوم، از اینجا اگر کسی درست حرکت کرد، نگاهش به زندگی صحیح میشه. اگر نگاه به زندگی صحیح نیست، اسیر نفس امارم، اسیر نفس مسولم. از اینجا به بعد یه نفسیست به نام نفس لوامه. نفس لوامه، لوامه یعنی بسیار ملامت کننده، سرزنش کننده. اینجا اگر کسی یک قبیحی رو انجام داد، یک کار زشتی رو انجام داد، یه روزنه ای از درون بهش گفت گند زدی، تو رو برای این کار خلق نکرده بودن، تو رو خلق کرده بودن جائلون فل عرض خلیفه بشی، تو رو خلق کرده بودن جانشین خدا بشی، چرا این کار کردی؟ چرا آبرو انسانیت رو بردی؟ این اگر در کسی بعد از انجام زشتی بود، بره خدا رو شکر کنه، چون هنوز راهی برای نجات وجود داره. اینو بهش میگن نفس لوامه. نفس لوامه امر مقدسیه، اینقدر مقدسه خدا بهش قسم یاد میکنه. سوره بواکی قیامت آیات 1 و 2، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس لوامه، به نفس لوامه قسم. آغاز شقاوت انسان همین جاست. به همین دلیل که به ما توصیه میکنه آقا بعد از هر لغزش یه توبه کن، توبه رو سالیانه نکن، توبه رو هفتگیش نکن. هر کی که یه غلط اضافه خوردی، لغزشی داشتی، بلا فاصله از خدا عذرخواهی کن، چون اگر قبح گناه بریزه، اون چی که جامعه رو به درش در میاره، قبح گناه میریزه، نفس لوامه برای همیشه تعطیل میشه، جامعه دچار بی‌حیایی میشه. کی نفس لوامه تعطیل میشه؟ زمانی که انسان دوچار قساوت قلب بشه. قساوت قلب، وقتی قلب انسان صفر شد دیگه فرقی نمی کنه چه اتفاقی داره می افته. چه بکنیم که دوچار قساوت قلب نشیم؟ بحث امشب من نیست، ولی اگر کسی بخواد این بحث رو ادامه بده، بحث‌های پنجشنبه من در صدا و سیما شبکه یک آفتاب شرقی همینه. یکی از عواملی که قساوت قلب میاره رفیق من پرخوریه. پرخوری قساوت قلب میاره. قساوت قلب اولین ضررش چیه؟ نفس لوامه رو از کار میندازه. یکی از اموری که قساوت قلب میاره پرخندیدن است، که در اون حدیث معراج که من در پنجشنبه توضیح میدم، پیغمبر فرمود از زبان خدا که رسول ما ان اهل الدنیا کثیر الاکل زیاد میخورن و کثیر الذکر زیاد میخندن و کثیر النوم زیاد میخوابن و کثیر الغضب دائما خشمگینن و قلیل الرضا نسبت به هیچ چیز راضی نیستن. و اون موارد اون بحث رو گوش بکن، بحث مهمیه، چون عاملی خواهد بود که نفس لوامه از کار نیفته. اگر کسی بعد از هر لغزشی که انجام میده اگر باز ببینه که نسبت به گناه شرمنده است، این هم توبه کنه هم شکر کنه، خدایا من هنوز خسرت دنیا و آخره نشدم، من هنوز اون آدمی نشدم که بگم دیگه آب از سرم گذشته دیگه، ده هنوز نشدم، من هنوز امید دارم. وقتی نفس لوامه داره فعالیت شروع کنه، به واسطه اون بحثی که دارم میگم پنجشنبه ها رو یادت نره، چون اون بحث مهمیه، اگه این بحث با اون سنجاق نشه نمیتونی از بحث بهره ببری. یه مرتبه از نفس در تو ظهور و تجلی پیدا میکنه، بهش میگن نفس ملهمه. تعریف نفس ملهمه رو از زبان دانشمندان اخلاق من براتون بخونم، ترجمه است: نفس در این مرتبه لیاقت دریافت‌های غیبی رو پیدا می‌کنه و این در اثر آن است که انسان در مقام تهذیب نفس کوشیده است و در اثر مجاهدت‌ها موفق گردیده صفات رذیله اخلاقی رو از خود دور کند، در مقام تخلیه قرار گرفته، تخلیه از رذایل اخلاق، و مشغول است که فضائل اخلاقی را جایگزین کند. بخل را از بین برده اما سخاوت را هنوز نیاورده، جبن را از بین برده ولی شجاعت را هنوز نیاورده، سیر در مسیر کمال دارد ولی هنوز به کمال نهایی راه پیدا نکرده است، فلذا لیاقت درک حضور محبوب را پیدا نکرده. این هنوز چشمش چشم خدابین نشده ولی چشمش غیب رو میبینه، دریافت غیبی دارد ولی لیاقت آن را پیدا کرده است که مورد دریافت غیبی قرار بگیرد. میشه غیب رو پیدا کرد یا نمیشه پیدا کرد؟ دوتا آیه برات بخونم در این زمینه، من حرفم غیر مسترد نمیزنم. در سوره مبارکه بقره آیه 282: واتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید، یعلمکم الله، خدا تعلیمتون میکنه، یعنی غیب رو در اختیار شما بله میگذارد. آیه دوم سوره مرکه انفال 29: یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده اید، ان تتقوا الله، اگر تقوا الهی پیشه کنید، یجعلکم فرقانا، خدا شما رو مسلح میکنه به یک سیستمی که حق رو از باطل تشخیص بدید، میشه دریافت غیبی. وقت حق رو از باطل تشخیص بدید چی میشه؟ فالهمها فجورها و تقواها، به تو ملهم میکنه، این خیرت نیست، این نفس ملهمه است. این نگاه صحیحه. شما اگر در نفس لوامه شروع کردید به فعالیت، اون رو زنده نگه داشتید، سیر شما شما رو بکشونه به نفس چقا؟ ملهمه. خیر رو از شر چیکار بکنید؟ تشخیص بدید. میفهمید این رفیق رفیق خوبه، میفهمید این کار کار خوبه، میفهمید این دانشگاه دانشگاه خوبه، میفهمید این زن زن خوبیه، میفهمید این مسکن مسکن خوبیه، میفهمید این دولت دولت خوبیه، میفهمید این کار کار خوبیه. همه در همین جهات، جهات فردی و اجتماعی، انتخاب های امروزی ما بر اساس تحزب تحزیب و حزب گراییه. این انتخاب ها انتخاب های غلطه، ولی اگر ملاک فعل هم آفجورها و تقواها باشد، هیچگاه اتفاقی نمی افتد که نباید. متای مال زمانش که تو بتونی یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. تقوای الهی پیشه کنی، من کمکتون میکنم، من نمیذارم سرتون کلا بره. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. این آیه اگر نبود که ول معطل بودی. خدا از اهل ایمان چیکار میکنه؟ آقا دفاع میکنه. ولی شما اهل ایمان بشید. سوره مبارکه شمس آیات 7 و 8. و نفس و ما سواها، به حقیقت انسان و کسی که او رو موزون ساخت، فالهمها فجورها و تقواها. بعدو خوبش رو بهش شکار کرد، الهام کرد. آقا نذاریم نفسمون به قساوت کشیده بشه کارش. من 6-7 تاشو گفتم دیگه، بقیهش هم گوش میکنی انشاءالله یاد میگیری. نذار بکشه، بکشه تمام، دیگه نمیتونی به مسئله نگاه صحیح بکنی. و نفس پنجم، نفس مطمئن است. از دیدگاه ارباب اخلاق، دانشمندان علم اخلاق، تعریفشو ببینید، من ترجمهش میکنم. این نفس از نظر سلوک به آخرین وادی کمال خودش رسیده، کسی که در مقام نفس مطمئن باشد. از نظر معرفت به جایی رسیده که زبان حالش این است: ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعد او. هر چی میبینه خدا میبینه. لذا آدمی به جایی که به جز خدا، این در نفس مطمئن است، این در نفس مطمئن است. این زمانی حاصل می شود در این شهود و مکاشفه در عالی ترین مرتبه یقین قرار می گیرد که آقای من می فرماید لو کش فرقتا مزد تو. یعنی نفس مطمئنه به جایی می رسید که پرده ها کنار برن در روز قیامت، که روز یوم تبل السرائر، ذره ای به یقین او اضافه نمی شود، چون اون چی که باید اضافه شد همجا هست. اگر پرده این جهان مادی کنار برود، هرگز چیزی بر یقین من افزوده نخواهد شد. نفس در این مرتبه تنها با یاد خدا آرام میگیرد. الا به ذکر الله تطمئن نل، نه مسکن، نه ورزش، نه خارج از شهر رفتن، با یاد خدا، با یاد خدا. در این مرتبه نفس علاوه بر اینکه رذایل اخلاقی را دور کرده، از خود را متصف به فضائل اخلاقی هم نموده است. وقت مورد خطاب حضرت حق قرار میگیرد: یا ایتها النفس، دیگه بیا پیش من، تو مال منی، تو دیگه مال منی، تو دیگه مال منی. کسی که در نفس مطمئن قرار گرفت، نگاهش نگاه چه خواهد بود؟ صحیح خواهد بود. چرا؟ چون مرتبه ششم نفس پیدا میشه، نفس راضیه. در نفس راضیه انسان به چنان درکی برسه که در تمام مراتب از خدا چی آقا؟ راضیه. و بعد هم دوچار نفس آخر میشود، نفس چی آقا؟ مرضیه. او از خدا راضی است، در نفس مرضیه خدا ازش راضیه. بعد بهش میگه ارجعی الی ربک راضیتن، تو از من راضی هستی؟ و مرضیتن، منم از تو راضی هستم. اینا کسانی هستن که نگاه غلط ندارن. کسی بخواد سختی های زندگی رو درست تحلیل بکنه و در مقابل شکر خدا رو بکنه، در مقابلش به این آیه عمل بکنه که وقلیل من عبادی شکور، چرا تعداد کمی از بندگان من هستن که شاکر درگاه من هستن. برای که نگاه صحیح ندارند. نگاه صحیح آغازش از نفس لوامه است. احیاگر نفس لوامه باشید تا برسید به ملهمه، تا برسید به مطمئنه، تا برسید به راضیه، تا برسید به نفس مرضیه. آخ آدم برسه به یه جایی که هم از خدا راضی باشه، وقت رضایت در چه حالی؟ بچه شش ماهه رو کشتن، گلوش رو دریدن، جوان عزیزش رو اربن اربا کردن، حامی زن و بچه رو همه رو دیده که قطعه قطعه کردن، جگرش از تشنگی داره میسوزه. این آدم بعد اینا که این همه غیرت نسبت به ناموس دارن، اینا میدونن که ناموسشون باید با شمر و خولی و کیا هم سفر بشه، به دخترش اظهار کنیزی بشه. اینا رو میدونه بره در کوفه، شهری که پدرش فرمان فرمای عالم بوده، براش نون و خرما بیارن، در مجلس ابن زیاد قرار بگیره، رجاله ها عرق خورده مست کرده، دختر رو برای کنیزی انتخاب. وقت این مخدره میگه ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی نمیدونم.